الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. از جهاتی که در مسئله 13 هم باید مورد بررسی قرار بگیره و امام رحمت الله علیه در متن تحریر به اون اشاره کرده اند، اختصاص حکم عدم جواز ترک وعتی بیش از 4 ماه به صورت عذر. ما عرض کردیم در این مسئله چندین جهت مورد تعرض واقع میشه. جهت اولا و جهت ثانیه گذشت. جهت اولا درباره اصل حکم بود که به چه دلیل ترک وعتی بیش از 4 ماه جایز نیست. جهت ثانیه درباره شمول این حکم نسبت به دائمه و منقطعه بود. به نظر ما مثل ماتن رحمت الله علیه و مشهور، این حکم شامل منقطعه هم میشه. حالا شهرتش البته محل بحثه. جهت ثالثه این است که آیا این ترک، عدم جواز ترک وعتی بیش از 4 ماه به نحو مطلق ثابت است یا اختصاص به صورت عدم عذر داره؟ به این معنا که در صورتی ترک وعتی جایز نیست که عذری در کار نباشه، اما اگر عذری در کار باشد ترک وعتی بیش از این 4 ماه اشکالی نداره. متن تحریر که به جهت ثالثه اشاره دارد این است: و یختص الحکم به صورت عدم العذر. منظور از حکم همون عدم جواز ترک وعتی بیش از 4 ماه. و اما معهو یعنی مع العذر، فیجوز ترک مطلقا مادام وجود العذر. در صورتی که عذر باشد ترک مطلقا جایز است تا زمانی که عذر باقی است. کما اذا خیف الضرر علیه او علیها، چنانچه خوف ضرر بر زوج یا حتی زوجه باشد، این عذر محسوب میشه. دیگه مسئله عدم جواز کنار میره. و من العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو. از جمله اعذاری که این حکم را کنار میزند عدم تمایل به وطیه، این که به هر دلیلی تمایل به وطی نداشته باشه. این حالا میتونه ناشی از نقص جسمانی باشه، میتونه ناشی از مشکلات روحی باشه، یا به هر دلیل وقتی تمایل نباشد قهرن امکان وعتیه نیست، لذا این هم یک عذر محسوب میشه. این متن تحریره. خب اگر بخوایم موضوع این مسئله را به نوعی تبیین بکنیم و نسبتش رو با اصل حکم و جهت اولا بیان کنیم، می توانیم بگیم در این بخش به برخی از مستثنیات اون حکم اشاره شده. مستثنیات یعنی اون مواردی که عدم جواز ترک وقت بیش از 4 ماه استثناء خورده. مرحوم سید در عروه تقریبا به 7 مورد اشاره کرده. 7 موردی که مرحوم سید اشاره کرده، یکی اذن زوجه است. خب اگر زوجه اذن در ترک بده و راضی به ترک باشه، اینجا دیگه عدم جواز کنار میره. دوم اشتراط حین العقد، اگر حین العقد شرط بکنه عدم وقتی را، دیگه این حکم کنار میره. البته همونجا برخی به مرحوم سید اشکال کردند، مثل مرحوم آقای بروجردی که این علا اشکالن هست. مورد سوم وجود عذر. حالا این وجود عذر تارتن به خوف ضرر بر زوج، اخرى به خوف ضرر بر زوجه است، و ثالثتن به عدم المیل. ولی ما میتونیم همه اینها رو تحت پوشش عذر قرار بدیم و اینها رو یک مورد حساب کنیم. یعنی مورد اول میشه اذن زوجه، مورد دوم اشتراط حین العقد، مورد سوم از موارد استثناء وجود عذر، مورد چهارم غیبت زوجه است به اختیار خودش. اگر مثلا زوجه خودش پاشه بره مسافرت 6 ماه نباشه، اینجا دیگه اون حکم لزوم مواقعه در 4 ماه منتفی میشه. و مورد پنجم نشوز زوجه است، وقتی خودش از مقاربت و وقتی امتناع میکنه، این حکم هم کنار میره. پس مجموعاً اون چه در جهت ثالثه مورد تعرض قرار گرفته، موارد استثناء از حکم عدم جواز ترک وقتی بیش از 4 ماه، یا به تعبیر دیگر استثناء از حکم لزوم مواقعه با زوجه است در طی 4 ماه. به هر حال امام رحمت الله علیه از این 5 مورد که به عنوان مستثنیات میتوان از اونها نام برد، حالا یا 7 مورد که درستش همین 5 مورده، از این 5 مورد تنها به 2 مورد اشاره کرده، یکی صورت اذن و دوم صورت وجود عذر. اذن را قبلا فرمودن، گفتن لا یجوز ترک وطی زوجه اکثر من 4 اشهر الا به اذنها. او یه مورد از موارد استثناء بود که در جهت اولا به اون اشاره شد. مورد دوم از موارد استثناء همین وجود العذر، یعنی حکم مختص به صورت عدم عذر. پس اگر عذری وجود داشته باشد استثناء میشه. دیگه ترک و وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر یجوز. به هر حال فرض ما از حضور شما اونجا ایست که اینها زوجیتشون مستقر شده، مشکلی هم در استمرار زوجیت نیست. اون مواردی هم که به واسطه اون زوجه میتواند خیار فسخ داشته باشه اونها هم نیست. بحث اینه که این شخص متمکن از وطی هست، اینو فرض گرفتن. لذا تو بعضی از عبارتها مثل کشف اللسام آمده این تعبیر رو به کار برده که این حکم برای شخص حاضر متمکن از وطی ثابته. این عرض به حضور شما به عذری که تاری و عارض شده برمیگرده، ولی اگر از اول ناتوانی جنسی داشته باشه، خب اون دیگه عرض به حضور شما یا زوجه از خیار فسخش استفاده میکنه یا نمیکنه. اگر نکرد بازم اونجا این حکم هست، یعنی کسی که عذر دارد و توانایی نداره و زن هم پذیرفته و خیار خودش را اعمال نکرده، قهرن این حکم اونجا هم ثابته. و کیفکان، اصل استثناء موردی که زوج معذور است از وطیه، این ثابت شده و عمده این است که ما وجه و دلیل این رو بدانیم. چرا؟ به چه دلیل این مورد استثناء شده؟ نه تنها این مورد، بلکه همه موارد استثناء، صورت اذن، صورت اشتراط، صورت عذر، صورت غیبت، صورت نشوز، 5 مورد استثناء شده. مراجعه به اذن قبلا اشاره کردیم، گفتیم وقتی خود زوجه اذن میده به ترک وطی، یعنی راضی است، و از اونجا که این یه حق برای زوجه است، یه ارفاقی در حق اوست، او میتواند حق خودش را اسقاط کنه. بنابراین رضایت و اذن زوجه معلومه که از مواردی است که این حکم در اون مورد استثناء میشه. اما صورت عذر که الان در جهت سوم درباره اون بحث میشود، خب این هم معلومه، چون تارتن ما طبق نظریه امام رحمت الله علیه که قدرت را شرط تکلیف نمی‌داند، و ما در بحث اصول به تفصیل درباره اون بحث کردیم، این مسئله رو می‌خوایم بررسی کنیم. اخرى بنابر نظر مشهور، طبق نظر امام رحمت الله علیه که ما هم اون رو پذیرفتیم، قدرت شرط تکلیف نیست، یعنی توجه و تعلق تکلیف به مکلفین منوط به قدرت اونها بر امتثال نیست. اگر مکلفین قدرت بر امتثال هم نداشته باشند، تکلیف متوجه اونها میشه. تنها مسئله ای که هست این است که عجز و ناتوانی مؤذر است و جلوی عقاب را میگیره. خب اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، اصل این تکلیف یعنی لزوم مواقعه با زوجه در چهار ماه، این هم متوجه قادره هم متوجه عاجز. لکن کسی که عاجزه و ناتوان از امتثال حکم، او معذور است و این عذر برای او ایجاد میکنه و جلوی عقاب او را میگیره، عذر محسوب میشه. ناتوانی و عدم قدرت بر وفی عذری است که علی رغم توجه تکلیف مانع عقوبت شخص غیر ممتثل است. اما طبق مبنای مشهور که قدرت را شرط تکلیف می‌دانند، خب اینجا به چه دلیل عرض به حضور شما ما بگیم این شخص مستثنا شده؟ کسی که عذر داره، مثلا خوف ضرر داره، یعنی وقتی برای مرد ضرر داره یا وقتی برای زوجه ضرر داره، خب اینجا به چه دلیل این حکم استثناء بشه؟ ببینید، اگر وقتی برای زوج ضرر داشته باشه، خب طبق نظر مشهور حدیث لا ضرر این تکلیف رو از او برمی داره. یا اگر از راه حدیث لا ضرر هم وارد نشیم، ادله حرمت ضرر که ما به چند دلیل میگیم ضرر حرامه، حالا اینم بنابر نظر مشهور، فهرن اگر ضرر بر زوج متوجه شود به دلیل حدیث لا ضرر، به دلیل ادله حرمت ضرر این تکلیف از دوش مرد برداشته میشه. اما اگر ضرر متوجه زوجه باشد، یعنی وقتی مستلزم اضرار به زن باشه، اینجا هم تکلیف مرتفعه. چرا؟ برای اینکه اصل این حقی که برای زن قرار دادن یه ارفاق به او بوده، بالاخره زن نیازهای طبیعی داره، برای برآورده شدن این نیازها بالاخره یک حقی را در طی چهار ماه شارع برای او قرار داده. حالا اگر قرار باشد وقتی موجب ضرر بر خود زن بشه، این منافات داره با اون ارفاق. اینجا دیگه نمیشه عرض به حضور شما بگیم علی رغم این باز اون حق برای زن محفوظه و مرد مکلف است به اتیان بالمرأه در طی این چهار ماه. یعنی وجوب در واقع مزاحم با اضراری است که به اون زن ایجاد می شود. خب حالا اگر امر به این ترتیب شد که از یک طرف این حق به عنوان ارفاق برای زن قرار داده شده، از یک طرف وطی موجب اضراره. اینجا این دو تکلیف تضاهم پیدا می کنن. قهرن در موارد تضاهم تکلیفین باید به سراغ قاعده اهم و مهم رفت. اون چه اهم است مقدم میشه بر مهم. اگر مثلا ضرری که بر او ایجاد میشه اهم است از استیفاء این حق، قهرن یجوز و ترک بعد یه بیش از 4 ماه. اگر اون مسئله مهمتره و این ضرر به حدی نیست که به اصطلاح مثلا خسارتهای غیر قابل جبران ایجاد بکنه، قهرن اون چه اهم است مقدم میشه. به هر حال در مجموع در مواردی که خوف ضرر بر زن باشه یا خوف ضرر بر مرد باشه، به این بیانی که گفته شد این حکم کنار می رود. لزوم مواقعه با زوجه در 4 ماه یا به تعبیر دیگر عدم جواز ترک وطیه بیش از 4 ماه، این دیگه گریبان زوج را نمی گیرد. این حکم مادام وجود العذر کنار میره. به هر حال خوف ضرر بر زن و خوف ضرر بر مرد به دلیل اون چه گفتیم استثنا میشه از اصل حکم.
شغل محصول عذر میشه؟ شغل زوج؟
اون سفر مسئله دیگه است که بعداً میگیم. اون مسئله سفر و حضر در جهت رابعه مورد رسیدگی قرار میگیره. خب یکی از اعذار عدم المیل المانع عن انتشار العضو بود. خب اینجا چی؟ اینجا به چه دلیل؟ دقت کنید، میگه اگر کسی تمایلی به وطیه با زن نداشته باشد به گونه ای که مانع از انتشار عضو بشه. ببین یه وقت تمایل و رغب، تمایل به این معنا نداره که راغب نیست. انکرهن مثلا میتونه این کار رو انجام بده. یه وقت به نحویست که اصلا مقتضیه برای وقتی در او از بین میره. المانع عن انتشار العضو. خب بحث سر این فرضه که کسی عرض به حضور شما اساسا تمایل به وطی نداره، به گونه ای که اصلا دیگه تمکن او از وطی از بین میره. وقتی کسی عرض به حضور شما این آمادگی در او ایجاد نشه، این چرا استثناء شده؟ یعنی این هم عذر محسوب میشه، این هم اشکالی نداره اگر ترک وطی بکنه. این حکم شامل چنین کسی نمیشه. بله بله، عجز به معنای عدم تمکن من الوطی، این غیر از خوف ضرره. اونجا تمکن داره، ولی حالا اگر این کار رو بکنه یا بر خودش ضرر داره یا بر زوجه. اونو دلیل استثناءش رو دانستیم. اما این چرا عرض به حضور شما استثناء بشه؟ خوب دقت کنید، اینجا مخصوصا ما با یه اشکالی هم عرض به حضور شما مواجه خواهیم بود. باز طبق مبنای مشهور، طبق مبنای امام رحمت الله علیه که ما هم اون رو پذیرفتیم مشکلی نیست. بالاخره کسی که عجز داره با این که این تکلیف متوجه او هست، اما این عجز عذر محسوب میشه، یه عذر عقلی است. وقتی کسی نمیتوانه ولو تکلیف متوجه او هست، اما به خاطر عجزش معذور شمرده می شود، عذر پذیرفته می شه برای او و جلوی استحقاق عقاب را یا جلوی عقاب را می گیره. اما طبق مبنای مشهور یه اشکالی اینجا پدید میاد و اون اشکال اینه که به هر حال ما از طرفی میبینیم تکالیف همه مشروط به قدرت هم. مشهور عقیدهشون اینه دیگه، هر تکلیفی مشروط به قدرت هم. از نماز و روزه و حج بگیری تا سایر تکالیف. اون وقت سؤال اینه که اگر ما بگیم این شخصی که تمایل و قدرت بر انجام این عمل رو ندارد، این حکم عدم جواز ترک برای او ثابت نیست. و وقت مسئله اینه که چطور میتواند عدم جواز ترک مشروط بشود به قدرت، به عدم مشروط بشه به قدرت، یا به تعبیر دیگه عدم جواز ترک استثناء بشه ازش اون کسی که قادر به انجام این کار نیست. ببینید ما اینجا این حکم را به دو لسان میتوانیم بیان کنیم. یه وقت میگیم این وجوب با نبودن قدرت ساقط میشه، مسئله نماز یا حج مثلا، حالا یا روزه، کسی که قدرت بر گرفتن روزه نداره وجوب روزه از او برداشته میشه. سقوط تکلیف در صورت عدم قدرت و در صورت عجز از امتثال تکلیف یه امر متعارف، چون مشهور میگن قدرت شرط تکلیفه، یعنی اگر قدرت نباشه چی؟ تکلیف نیست. ما یه وقت اینجا میایم میگیم این شخص تمکن از وحی ندارد. خب اگر تمکن از وحی نداشت نتیجهش چیه؟ نتیجهش عدم وجوب وحی در طی 4 ماه، این هیچ اشکالی نداره. سقوط الوجوب اذا لم يتمكن من الوحی، تکلیف در صورت نبودن قدرت ساقط میشه. اما یه وقت میایم میگیم این شخص اگر قدرت بر انجام وعدی نداشته باشد مرخص است در ترک وعدی. به جای اینکه بگیم وجوب ساقطه میگیم چی؟ میگیم یجوز و ترک. این فرق میکنه. جواز و ترک یه حکمه. اون چه که در عرض به حضور شما برخی تعابیر آمده این تعبیره، یجوز و ترک اذا لم یتمکن من الوعدی. خب جواز و ترک یه حکم ترخیصی است. این که حکم ترخیصی مشروط به صورت عجز بشه این امر باطلی است. ببینید فرق است بین عرض به حضور شما این که ما بگیم یک تکلیف در صورت عجز ساقط میشه، این درسته. سقوط وجوب در صورت عدم تمکن از وعدی این هیچ مشکلی نداره. مرحوم صاحب جواهرم در جواهر همین تعبیر رو به کار برده که یسقط الوجوب اذا لم یتمکن من الوعدی، جواهر جلد 29 صفحه 116. در صورتی که قدرت نباشه وجوب چیه؟ ساقطه. اما تو بعضی تعابیر مثل مرحوم سید در عروه یه عبارت دیگه به کار برده شده. این تعبیر سقوط الوجوب نیست. اونچه که در عبارت سید آمده اینه که یجوز و ترک او اذا لم یتمکن من الوعدی لعدم انتشار العضو. یجوز و ترک غیر از سقوط الوجوبه، یجوز و ترک یه حکم ترخیصیه. و مرحوم سید جواز ترک را مشروط کرده به صورت عجز و معنا نداره ما یه حکم ترخیصی را مشروط به صورت عجز بکنیم. لذا این اشکال به مرحوم سید وارده و اولا همان است که صاحب جواهر فرموده که یسقط الوجوب اذا لم یتمکن من الوعدی. پس معلوم شد به طور کلی این مورد از مواردی است که از حکم سقوط وجوب استثناء شده. وجه استثنائش بنابر نظر مشهور روشنه. کسی که قدرت نداره اصلا تکلیف نداره. پس طبق نظر مشهور عرض به حضور شما عاجز از وعدی اصلا مکلف به این تکلیف نیست. فقط یه اشکالی عرض کردیم متوجه مرحوم سید اینجا هست و اولا اینه که همانطور که صاحب جواهر تعبیر کرده ما تعبیر کنیم، به جای اینکه بگیم یجوز و ترک یا یجوز و ترک الوعدی اذا لم یتمکن من الوعدی، بگیم یسقط الوجوب اذا لم یتمکن من الوعدی. بنابر نظر امام رحمت الله علیه هم عرض کردیم مسئله روشنه. پس در صورت عدم تمکن از وعدی وجه استثناء کاملا روشنه. دو مورد دیگه مونده که البته عرض کردیم این دو مورد هم در کلام امام نیامده، اما مرحوم سید اشاره کرده که در حقیقت میشه مورد چهارم دیگه. مورد اول از موارد استثناء صورت اذن زوجه بود به ترک، صورت دوم اشتراط حین العقد، صورت سوم وجود العذر، صورت چهارم غیبت المرأه. یعنی اگر زن غائب باشه این حکم کنار میره، وجوب المواقعه ساقط میشه. چرا؟ چون وقتی زن با اختیار خودش سفر میره این در واقع حق خودش رو داره اسقاط میکنه. وقتی خودش حقش رو اسقاط میکنه دیگه تکلیفی به عهده مرد نیست. مورد پنجم مسئله نشوزه. خب زن ناشزه یعنی زنی که زیر بار وطیه نمیره. خب وقتی خودش راضی به ترک مقاربته این معناش اینه داره خودش حق خودش را ساقط میکنه. وقتی خودش نشوز دارد دیگه ما به چه دلیل مرد را مکلف کنیم باید چهار ماه یه بار حتما مواقعه داشته باشی؟ پس مجموعاً در جهت سوم ما در واقع درباره مستثنیات حکمی که در مسئله 13 بحث شده مطالبی را عرض کردیم از حکم وجوب مواقعه با زوجه در 4 ماه، یا به تعبیر دیگر عدم و جواز ترک الوطی اکثر من 4 اشهر، 5 مورد استثناء شده. در این 5 مورد مرد میتونه بیش از 4 ماه هم مواقعه نداشته باشه، اشکالی متوجه مرد. از این 5 مورد 2 مورد و امام فقط گفتن، یکی صورت و اذن زوجه، دوم صورت و وجود العذر. ما دلیلش رو بیان کردیم به چه دلیل این موارد مستثنا شدن. 3 مورد هم در کلام سید آمده، ما اون 3 مورد هم اجمالا اشاره کردیم. یکی البته اشتراط العقد، اشتراط حین العقد، که اون البته محل اشکاله، وجه اونم روشنه. وقتی زن این شرط رو میپذیره معناش اینه که خودش داره حق خودش را ساقط میکنه. مورد دیگر صورت غیبت زن به اختیار خودشه، و مورد آخر هم مورد نشوز المرأه است. به هر حال در این موارد چون خود زن اسقاط میکند حق خودش را، دیگه منعی یعنی دیگه اشکالی متوجه مرد نمیشه. هذا تمام الكلام فی الجهت الثالثه. اما الجهت الرابعه که فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد در این است که آیا این حکم اختصاص به حاضر داره یا شامل مسافر هم میشه. چیه؟ در